شکایت افراد آسیب دیده بر اثر سرازیری سیل ویرانگر در ولایت پروان میگویند به موقع به وضعیتشان رسیدگی نشده. از ثبت ریکورد تازه محمد نبی کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان هم به شما خواهیم گفت. سلام، صبح شنبه شما بخیر. تشکر که روز اول هفته را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم را برایتان داریم. یک مقام ارشد افغانستان از ادامه عملیات نجات و بیرون آوردن اجساد از زیر آوار در پروان خبر می‌دهد. هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام قضایی ایالات متحده شدند و مردی ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید زمان آن فرا رسیده که طالبان آتش بس و تعهداتشان برای آوردن صلح به افغانستان را عملی کنند. و این سخن را در گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، مکرون و غنی دیروز صحبت کردند. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان از ادامه عملیات نجات و بیرون آوردن اجساد از زیر آوار در پروان خبر می‌دهد. پروان در هفته گذشته شاهد سرازیری سیل ویرانگر بود. در بخش‌های پکتیا، لوگر، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار و کابل نیز سیل سرازیر شد. آقای جیلانی در مورد تلفات برخواسته از این رویدادها به رادیو آزادی گفت:
دقیقاً 154 تن فعلا شهید داریم. این آمار هنوز هم ابتدایی در حالت تغییر است که اول صبح 149 بود و بعدا تا حال 154 رسید. متاسفانه 240 مجروح داریم که هنوز هم تیمای سروی و تیمای جستجوی ما در شفاخانه ها و چون در حالت اضطرار بوده، بعضی کسان نتوانستند در شفاخانه دولتی خود راجستر بکنند.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. ده ها تن در سراسر پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سیل جان باختند. مقام ها دیروز گفتند که بارش باران برای پنجمین روز پیهم در بخشای پاکستان ادامه یافت. 47 تن در شهر کراچی و دست کم 16 تن در خیبر پشتونخوا جان دادند. هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام قضایی ایالات متحده شدند. آنها دیروز در واشنگتن به مناسبت سالروز سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ رهبر پیشین حقوق مدنی گرد هم آمدند. فعالان حقوق مدنی و حامیانشان این اعتراض را زیر نام زانویتان را از گردنهای ما بردارید برگزار کردند. جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار در ماه می در شهر مینیاپولیس جان داد. درست پس از آن که یک افسر پلیس برای حدود 9 دقیقه زانوی خود را بر گردن او در روی جاده گذاشت. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخته. با گزارش خبرگزاری ایلنا، محکمه دیروز مرد را به زندان محکوم کرد. اما مادر دختر خواستار صدور حکم مجازات مرگ بر او شده. پس از آن که پدر رومینا اجازه نداد او با مرد 15 سال بزرگتر از خودش ازدواج کند، فرار کرد. اما مقام ها او را بازداشت کردند و به خانواده اش سپردند. رومینا در 21 ماه می هنگام خواب در خانهشان در گیلان سر بریده شد. نزدیک به 50 خبرنگار در بلاروس بازداشت شدند. در میان آنها 6 خبرنگار و کارمند بخش بلاروس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد شاملند. بر اساس گزارش ها حکومت بلاروس فضای کاری را برای روزنامه‌نگاران محدود کرده که از جریان اعتراض‌های ضد حاکمیت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا خبر و گزارش می‌دهند. اعتراض‌ها به دنبال پیروز اعلام شدن او در انتخابات 9 ماه آگوست آغاز شد. معترضان انتخابات را پر از تقلب خواندند. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شکایت افراد آسیب دیده بر اثر سرازیری سیل ویرانگر در ولایت پروان میگویند به موقع به وضعیتشان رسیدگی نشده. تجهیز بیش از 100 مسجد با اسلحه هدف برقراری امنیت مراسم عاشورا گفته شده.
ما کسی مصرف شد چرا می باشیم همینجا مثلا سرکار امنیت می گیریم تلاشی ایجاد میکنیم.
ثبت ریکورد تازه محمد نبی کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان هم برایتان میگوییم. برنامه جالب مربای مرش را نیز خواهید شنید. سلام مجدد، من ژکفر احمدی را بپذیرید. با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به شکایت افراد آسیب دیده بر اثر سرازیری سیل ویرانگر در ولایت پروان. آنها میگویند به موقع به وضعیتشان رسیدگی نشده. ولایت پروان ناوقت سه‌شنبه شاهد سرازیری سیل بود. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. هنایش صاحب سلام، صبح شما بخیر. ابتدا در مورد وضعیت آسیب دیده ها بر ما بگوین.
من عرض سلام دارم به شما احمدی صاحب از طریق برنامه برای تمامی شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، وضعیت بگونه هست هنوز به دلیل ای که ساحه تصویر بگونه است که وحشتناک است. تمام ساحات سیلاب زده، آوارای که بجا مانده از سیلاب به چشم میخوره، شهر کاملا زیر گل لای که پایان آورده، یک غبار خراب خاک آلود بسیار مدهش به وجود آورده. در مجموع خانه‌هایی که تخریب شده هستند، خیشا و اقارب کسایی که از دست دادن بالای سر خانه های ویران همیشه گشت و گذار میکنن. به گونه از هنوز هم ساحه وحشت زده است، غمگین است و ساحات بسیار زیاد یک تصویر تلخ داره.
مقام ها چی گفتن در پاسخ به شکایت افراد آسیب دیده بر اثر سرازیری سیل؟
بله، شکایت ها بیشتر به ایست که قسمه که 4 روز سپری میشه از فاجعه. هنوز با توجه به سپری شدن زمان تقریبا طولانی به قول شکایت کننده ها که با ما در تماس هستند، حکومت قدم های لازم درست مؤثر به جای تا هنوز نبرداشته. طور مثال یکی از شکایت های جدی شکایت کننده هاییست که کمک ها به موقع و درست نرسیده. کمک ها چه در بخش صحی، چه در سرپناه، تنها کمک های بعضی از نهادهای خیریه، بعض مؤسسات که یا تجار یا شخصیت های دلسوز دیگه که این فاجعه سرشان تاثیر کرد آمدن انفرادی و هم خیلی داخل بی‌نظمی است آمدن و شکایتشان از این که برشان کمک نرسیده. اما صحبت هایی که ما با مقامات داشتیم در این مورد که اینا در برابر شکایت مردم واسه دیده ها چه پاسخ خواهد داشتن، اونا میگن که هنوز سرویشان تکمیل نشده. سروی ارزیابی کنن که چقدر تعداد فامیل درجه اول، درجه دو، درجه سه، در حالی که 4 روز از سپری شده میگن تا زمانی که سروی تمام نشن نمیتونن که درست کمک‌ها را به صورت بله. منظم برسانن.
در مورد شمار اجساد و زخمی ها برای ما بگوین، تا حالا که ما شما صحبت میکنیم چند جسد از زیر آوار بیرون آورده شدن؟
تا لحظه که ما با شما صحبت میکنیم محلی مسئول میگن حدود 110 جسد بیرون شده که از جمله هلاک شده ها است و حدود 130 زخمی به جای مانده. و اما این در حال تغییر است، به دلیلی که ده ها خانه که منهدم شده به کلی از بین رفته و تعدادی از اعضای خانوادهشون از 66 گرفته تا 10 نفر در زیر آوارا باقی مانده. اگر این محاسبه شود و پیش بینی هایی که وجود داره این تعداد تلفات رو به افزایش است که هر روز جسد بیرون میشه چندین جسد.
اما با توجه به ارقامی که در روزهای پیش ارائه شد از طرف مقام ها از جمله وزارت دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی، به گونه تناقض دیده میشد در آمار زخمی ها و کسایی که زخم برداشتن؟
دقیقا شما درست میگین. در روز اول حادثه وزیر رسیدگی به امور حوادث افغانستان گفت که حدود بیش از 100 نفر در روز اول، البته گفت که به هلاکت رسیده وجود داره به اثر سیلابا و حدود 300 زخمی. حالا که 4 روز از او سپری شده، حال مقامات میگن به حدود 110 کشته شده از یا به هلاکت رسیده است و 130 زخمی. در این مورد ما با صحبتهایی داشتیم که تناقض‌گویی در نتیجه ناهماهنگی میان حکومت محلی پروان و با وزارت رسیدگی به حوادث است و یا کدام موضوع دیگه است. اونا گفتن که ما پیش خود جسدهایی که به چشم میخوره را حساب میکنیم، از طریق ساعتنامه را ثبت میشه، ما به شما ارقام میدیم. و اما وزارت رسیدگی به حوادث از روی پیشبینی هایی که تعدادی از جسدها هنوز زیر آواره را گزارش دادن. البته پاسخشان همی بود.
تشکر از شما احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد ادامه عملیات جستجوی اجساد و بیرون آوردن آنها از زیر آوار در پروان گزارش میداد. این ولایت به تازگی شاهد سرازیری سیل ویرانگر بود. به گفته غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان، روند بیرون آوردن اجساد همچنان ادامه دارد. در همین مورد مقیم نایب با آقای جیلانی صحبت کرده و ابتدا از چگونگی عملیات نجات پرسیده.
دقیقا عملیات نجات هنوز هم در پروان ادامه دارد. ساعتای 2 که ما در ساحه بودم، بازم اجساد ما بیرون کردیم و تیمای جستجو و نجات عملا که با شما صحبت میکنم در ساحه توظیف هستند و از تمام ابزارها ما استفاده میکنیم که زودتر بتونیم کسایی که مفقود الاثر است و اجسادی که هنوز هم به گمان و زن عزیزانشان یا نزدیکانشان در زیر آواره ها موندن ختم بکنیم این پروسه را. و همچنان در ولایات دیگر عملیات نجات ما ختم شده، مثل کاپیسا و سایر و میدان وردک و سایر ولایات.
وزیر، کدام ولایت ها بیشتر متضرر شدن؟
عمق تاجه در ولایت پروان است. به ترتیب در کاپیسا ما 20 شهید و نزدیک به 30 نفر مجروح داریم. به می ترتیب در کابل ما 16 نفر و به میدان وردک 9 نفر. همچنان در پنجشیر تلفات داشتیم، در ننگرهار و و می ترتیب و همچنان در بعض ولایاتی هست که ما خسارات هنگفت مالی در مردم ما متقبل شده، مگم خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم که ولایت لوگر، پکتیا، نورستان، لغمان، خوست، کنر، بامیان.
وزیر صاحب، طور ارقام وجود داره پیش شما که چقدر نفر تلف شده، کشته شده، از بین رفته و چقدر زخمی است؟
تا فعلا که با شما صحبت میکنم 154 شهید داریم و نزدیک به 250 مجروح داریم. 540 با خانه تخریب کلی داریم. در حدود بالاتر از 2000 خانه تخریب قسمی داریم و به سطح ها پل و پلچک و کانال ویران شده، تأسیسات عام المنفعه خساره مند شده و به هزاران هکتار زمین های زراعتی و باغهای مردم در ولایات از بین رفته و کانال های آبیاری بند شده.
وزیر صاحب، یکی از پروسه های مهم مکانیزم برای جلب کمک ها و توزیع کمک هاست. در این رابطه تو خلاصه اگر شما بگوین به شنونده های ما چی خواد؟
سیاست های ولایتی اداره مبارزه و ملی با حوادث طبیعی کشور در 34 ولایت کشور فعال هستند و در هماهنگی با والیان ولایت که والی صاحبای ولایت مسئولیت کمیته استراره دارند و نمایندگان مردم در شورای ولایتی از اون نظارت میکنند و نهادهای مدنی و رسانه ها هم حضور می داشته باشند، کمیته ها و روند کمک رسانی در حضور داشتی امین نهادهایی که ذکر کردم عملا به فعالیت آغاز کردیم.
غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:16 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حکومت برای بیش از 100 مسجد اسلحه داده تا از آن برای برقراری امنیت مراسم عاشورا استفاده شود. در سالهای پسین برخ مراسم مذهبی به ویژه در دهم محرم به گونه پیهم هدف حمله های تروریستی قرار گرفته. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
از آنجایی که در سالهای گذشته برخی از اماکن مذهبی شیعیان در افغانستان مورد حمله داعش قرار گرفته، امسال در آستانه عاشورا دهم محرم شمار از عزاداران خودشان دست به کار شدند تا در کنار پلیس برای تامین امنیت سهم بگیرند. علی حسینی از عزاداران عاشورا در یک از سقاخانه ها در غرب کابل که بر اساس حمایت حکومت در کنار شمار از تفنگداران مسئولیت تامین امنیت را به عهده دارد، میگوید که برخی از عزاداران موظف شدند تا امنیت خود را خودشان تامین کنند.
ما کسی مصرف شب چرا میباشیم همینجا، مثلا سرکار امنیت میگیریم، تلاشی ایجاد میکنیم، چک پوینت ایجاد میکنیم، مثلا موتورایی که مشکوک باشه تلاشی میکنیم، به تلاشی نمیانیم برای دیگه. شب و روز هستم اینجا، عزاداری ما رو میکنیم و امنیت خود رو میگیریم. من خاطر است که نمیتونم مثلا کس داخل به.
روح الله احمدی، یکی دیگر از عزاداران در این منطقه، میگوید که تا 13 محرم یعنی تا چهارشنبه هفته آینده حکومت به برخی عزاداران مجوز داشتن اسلحه را داده است.
تا 13 روز محرم سلاح را خود ما، مثلا خود ما امنیت خود گرفتیم، کارتشون برام دادن تا 13 روزه. ما امنیت خود ما رو فقط خود ما میتونیم بگیم، دولت نمیتونه مثلا به امنیت ما بگیره و دستشان هم درد نکنه که همه قدر کردن که تا 13 روز ما بتونیم عزاداری خود بکنیم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید به تمام فرماندهان پلیس ولایت هدایت داده شده تا امنیت مراسم عاشورا را به گونه ای جدی تامین کنند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت بر اساس میکانیزم چند سال قبل که برای تامین امنیت مساجد تنظیم شده بود، برای 100 مسجد مربوط به شیعیان صلاح داده شده است.
اما باید بگویم که هیچ نو و هیچ صلاح برای کس توزیع نشده، بلکه بر اساس میکانیزمی که از چند سال قبل بر تامین امنیت مساجد تنظیم شده بود، برای تامین امنیت مساجد بیشتر از 100 مسجد برای مساجد صلاح داده شده، 3 تا 4 میل که اونها امنیت مساجد در همکاری با پلیس تامین میکنند.
روز یکشنبه 9 سنبله برابر است بعد 10 محرم یا عاشورا. از این روز در افغانستان از سوی شیعیان و سنی ها یاد بود می شود. 10 محرم مصادف است به روز شهادت حضرت امام حسین نواسه حضرت محمد پیامبر خدا. در سالهای قبل برخی اماکن مذهبی شیعیان مخصوصا در روز عاشورا هدف حمله هایی از سوی گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان قرار گرفته است. مسئولیت بیشتر این حمله ها را در سالهای گذشته گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هر روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از ستار فروغ میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن تایمز مطلبی را در مورد امیدواری به آغاز مذاکرات صلح در افغانستان نشر کرده. در آغاز مطلب به اظهارات اخیر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه این کشور اشاره شده. آقای عبدالله در نشست به روز پنجشنبه در کابل گفت که مذاکرات صلح هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. بر اساس موافقتنامه که میان ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر امضا شد، این مذاکرات باید در دهم ماه مارچ امسال، یعنی تقریبا 6 ماه پیش آغاز می شد. اما به دلایل مختلف از جمله اختلافات بر سر رهایی زندانیان هنوز آغاز نشده. آمریکا بر بنیاد توافق دوحه شمار نیروهایش را در افغانستان تا پیش از ماه جولای به 8600 تن کاهش داد. طالبان به تازگی هیئت مذاکره کننده جدید این گروه را اعلام کردند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در بحث مجازی به میزبانی انستیتیوت صلح آمریکا به روز پنجشنبه گفت که بیشتر از هر زمان دیگر به آغاز مذاکرات نزدیک شدند. واشنگتن تایمز پیش بینی میکند که پس از بحث و گفتگو میان افغانان در باره آتش بس، حقوق زنان و اقلیت ها، تعدیل قانون اساسی و سرنوشت 10,000 جنگجوی طالبان و همچنان نیروهای ملیشه وابسته به جنگ سالاران، پلان برای افغانستان پس از جنگ ترتیب خواهد شد. و روزنامه نیویورک تایمز عکس های بسیاری خانه هایی را که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در افغانستان تخریب شده و تصاویر کودکان و بزرگسالان بستری در شفاخانه ها را نشر کرده. در این تصاویر افراد نیز به چشم می خورند که برای یافتن عزیزانشان در گل و لای جستجو می کنند. روزنامه به حمید آقا یک باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان اشاره کرده که 13 عضو خانواده‌اش از اثر جاری شدن سیلاب جان باخته و یا ناپدید شدند. او به روزنامه از بارش باران و سرازیر شدن سیلاب قصه کرده و گفته که هرگز شاهد چنین باران شدید نبود. نیویورک تایمز نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی به دنبال این رویداد سرپرستان وزارت‌های دفاع و صحت عامه را به پروان فرستاد و به نیروهای امنیتی دستور داد که با سیلاب زدگان کمک کنند. طالبان نیز با خانواده‌های قربانیان این رویداد طبیعی ابراز همدردی کرده و گفتند که افراد وابسته به این گروه با متضررین کمک می‌کنند. اما به اساس گزارش در حالی که تلاش‌ها برای نجات افراد و جستجو برای ناپدید شدگان ادامه داشت، طالبان به پسته‌های امنیتی در منطقه حمله کردند.
در بوسنیا با وصف تهدید ویروس کرونا آمادگی برای بازگشایی مکتبه ها گرفته شده تا لحظات دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا میپردازیم به ثبت ریکورد تازه محمد نبی، کپتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان. او در یک بازی 5 کرکت باز را از بازی حذف کرد. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
محمد نبی دیروز جمعه در برابر تیم‌های کرکت سنت کیتس و پتریوتس بازی کرد. نبی اکنون در تیم کرکت سنت لوزیا سوکس بازی می‌کند. تیم سنت لوزیا زوکس مصاحبه ویدیویی را در حساب تویتر خود از میدان بازی منتشر کرده، گفته که محمد نبی یک بازی فراموش ناشدنی کرد. محمد نبی در این ویدیو گفت:
این برای تمام بازیکنان افغان که در تیم‌های CPL بازی می‌کنند آغاز خوب است. آنها فوق‌العاده بازی می‌کنند.
نشریه کرکت انسایدر مسائل مربوط به ورزش کرکت را نشر می کند. این نشریه می نویسد 4 بیتسمن یا توپانداز در 20 رنز شکار مهارت های محمد نبی شدند. محمد نبی 35 ساله پس از سوهیل تنویر دومین بازیکن است که در لیگ برتر بنگلادش، هند، افغانستان و بیگ بش در هر یک دوره مسابقه 4 ویکت به دست آورد. در بازی های لیگ برتر کرکت کارابین CPL 6 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در تیم های مختلف بازی می کنند. راشد خان در تیم باربیدوس، ترانت نیتس، مجیب در تیم جمایکا کلاوس، نوین الحق در تیم گیانا آمازون واریرز و محمد نبی نجیب زدران و ظاهر خان در تیم سنت لوسیا زوکس بازی میکنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می رویم به بوسنیا، جایی که با وصف تهدید ویروس کرونا مقامها برای بازگشایی مکتبها آمادگی گرفتند. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
مقامها در بوسنیا می گویند هیچ ضمانتی وجود ندارد که معلمان و شاگردان در جریان رفت آمد به مکتب به بیماری کووید 19 مبتلا نشوند. معلمان میگویند تدریس از طریق آنلاین یا از راه اینترنت برایشان مسئله عجیبی است. نمر ابراهیموویچ، سرمعلم یک مکتب ابتدایی در سرایوو پایتخت بوسنیا، میگوید
باور کنید که ما آماده ایم، اما اگر به طور عمومی فکر کنیم، ما به مفهوم این گونه آموزش خوب نمیدانیم. این گونه تدریس و آموزش که قسمان در صنف و قسمان از راه اینترنت برای ما کاملا یک چیز نو است.
اما پرسش این است که حضور معلمان و شاگردان در مکاتب بر ابتلای آنها به ویروس کرونا چی تأثیری خواهد گذاشت؟ انیس کرویچ، یک مقام وزارت معارف بوسنیا، میگوید ترس وجود دارد و هیچ کسی ضمانت این را کرده نمیتواند که معلمان و شاگردان به این ویروس مبتلا نشوند. اما او افزود که همه شرایط فراهم می شود تا جلو شیوع این ویروس گرفته شود. دکتران به تکرار به مردم توصیه می کنند برای جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا دستشان را با صابون بشویند، فاصله فیزیکی را حفظ کنند و از گردهمایی و تجمع بپرهیزند.
پیام ها و نظریات شما.
آشیا مجاهد هستم از ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد قربان، دره فندقستان. دره فندقستان طوفانی شده، دار ندار زندگی رفت و کلی به ما چیز نمانده، فقط سیل دادن در حاضر ماست. نه مال مانده بخش ما، نه انسان، ایج زندگی بخش ما نمانده. خدا حافظ.
تشکر میکنم از شما. ما از ولایت کاپیسا با شما با تماس شده میدم. ایل خانه ما رو شخصی اومده، خانه ما رو شکشتان داد، تشنابه رو چپا کده، بیلن هم کل کالا و مالا و آرد و گندم کل زیر او است. از دولت ما سلام تقاضا داریم توجه کنن. زیر پانتون از بیرونی از قسمت کوبنده کاپیسا سیل سرطان شد و بیلن خانه ما رو زیاد خسارمان گشتند. خواهش میکنم که دولت و مراجع مربوطه به ما کمک کنند. از رادیو شما تقاضا داریم با مقامات تماس میگیرم و به جریان بانم که دولت کاپیسا هم از قسمت کوبنده کاپیسا آسیراب سرازیر شده ساد چار شد و بیلن هم خانه ما رو خسارمان کنند.
در این مسئله سیلاب که در پروان آمده بسیار متاثر شدم. خدا بر شهدا بهشت برین نصیب کنه، بر بازماندگان صبر جمیل. دیگه این نمیجد چندین محیط زیست است، حوادث طبیعی است. دیگه اینا باید پیشبینی بکنند که اینمی جسیل می آید، زلزله می شه. پیشبینی بکنند که مردم خود تیار بسازه، خود از اجا بکشه یا گرخم شوه. اینا لکمی واقعات روخ داد. باز ما از دولت می خواهیم که همه تو که برای مردم و برای ملت کمک می کنند، برای مستحقینش برسه. ای تو نشوه که باز زمین مثل کرونا واره که زمینه خرد و بر برای دولت مساعد شوه، کلگی در جیبی همی کسو چی شو هم کسایی که مستحق است برای ضرر رسیده و خانهش و ایران شده بر از اوی چیزم نشوه. تشکر از توجه تو.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارید، به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700 08 46 20. تکرار می کنم 0700 08-46-20. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در نتیجه سرازیری سیل اخیر در چند ولایت 154 تن جان دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید زمان آن فرا رسیده که طالبان آتش بس و تعهدشان برای آوردن صلح به افغانستان را عملی کنند. ده ها تن در سراسر پاکستان بر اثر رویدادهای ناشی از بارش باران شدید موسمی به شمول سیل جان باختند. هزاران معترض خواستار اصلاحات در پلیس و نظام قضایی ایالات متحده شدند. آنها دیروز در واشنگتن گرد هم آمدند. مرد ایرانی به خاطر سربریدن دختر 14 ساله خود به 9 سال زندان محکوم شد. این قتل ناموسی در 21 ماه می خشم مردم را در سراسر ایران برانگیخت. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی بعض تحریم بر 20 مقام بلند رتبه بلاروس توافق کردند. اینها را در فیسبوک ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تا لحظات دیگر برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ را هم به شما خواهیم داشت. هزاران خانواده بر اثر جنگ در فاریاب امسال بیجا شدند. بسیاری از آنها در وضعیت رقتبار زندگی می کنند. اکرام کرم گزارش می دهد.
آوارگان از اثر جنگ در ولایت فاریاب بیشتر در اطراف شهر میمنه جابجا شده اند. برخی از آنها در خانه های خویشاوندان زندگی می کنند و شمار دیگر سرپناهی ندارند. گلجان مادر 4 فرزند است. در یک حویلی که در کلکون دیوار ندارد زندگی می کند. او می گوید از سرحوز ورسوالی پشتونکوت به علت ناامنی بیجا شده است. نزدیک چاشت است. گلجان برای خانوادهش غذا آماده می سازد. مقدار برنجی را که شکل کمک دریافت کرده در یک ظرف کهنه می شوید. دو کودک خردسالش با پاهای برهنه در حالی گریه دارند که در انتظار غذا اند. گلجان می گوید هر دو کودکش بیمارند. اما آنچه که گلجان را بیشتر از همه متاثر می سازد دو پسر دیگرش است که چنین قصه می کند.
یک بچه من مرده زندش گم شد. بچه های من مساف تکلیف اصاف داره. اون باره نم ببینه نم میشه خودتان. این همه روزم بسیار دیگه در سختی تیر میشه برای گریخته ما آمدیم. جنگ بود بچه. خصوره نمی مسلمان ها خانه هایشان چپه شد. جنگ شد. تمام چیز چرا چپه شد. یه چیز زندگی نماند برایم دم. این همه رقمی چنم دل به در خاک پسر شدیم بچه ما آمدیم خیسته گریخته.
گلجان همچنان میگوید در خانه اصلیشان زمین‌های زراعتی دارند و با کشت زمین میتواند زندگی عادی داشته باشند.
کاش که قرار میشوه بچه. ما را میشوه ما چینجا چی میکنیم؟ نمی جای یک خود میریم میشینیم قرار. این حالا در اولی کرایی یا اولی ما یک مسلمان هم داده.
محمد نعیم از ورسوالی کوهستان به میمنه بیجا شده است. وای امیدوار است صلح بیاید تا بتواند به خانه اصلیش برگردد.
جنگ از حالی حالی فیلن هم جنگ است. ما باز دستایی ولسپلی بسار نزدیک بودیم. راکت از بلند یا میزنن از ایسی یا میزنن از نی درمان در نی دروازمان. از اونش هم بلا دارد شم اشتکا که خواب بود شو که گرنبست میشه دولی یک متر از زیر بیاف بلا میشه. دنبان سول باشه آرامی باشه کسی ما رو نگویه بریم. گو بچرنیم خر بچرنیم علف بچرنیم کار غریبی خدا بکنیم.
در همین حال غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب به رادیو آزادی میگوید در سال جاری بیشتر از 20 هزار خانواده بیجا شده در فاریاب ثبت شده است. و به نزدیک به 16,000 آن رسیدگی شده است. اما به گفته وای ناامنی های یک هفته اخیر نیز به شمار این بیجا شدگان افزوده است.
چند روز قبل دمی فولسوالی ولایت فاریاب عملا جنگ دمه فایده کرده است. دمی چند روز تقریبا در حدود 3,000 فامیل نو بیجا شدند که از این جمله تقریبا 1,000 شد دمی شهر ما منامول است که رسط مهاجرین چند روز قبل با دفاتر جلسه همانگی داشتند. دفاتر دو تیم سیار فعال کردند در بشاری میمونه. همه روزه سرویز ادامه داره.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در وبسایت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، تنها در سال 2019 شمار بیجاشتگان داخلی در سراسر کشور نزدیک به 200,000 تن می باشد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتی تان برنامه این هفته آشیانه رو آغاز می کنیم. آیا داشتن بسته کمک های اولیه در خانه ضروری است؟ برای خانواده ها کمک های اولیه هنگام بروز حادثه مفید واقع می شود؟ بی توجهی در مقابل حادثه و کار نگرفتن از کمک های اولیه چه مشکلات را به بار می آورد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که کمک اولیه چیست؟ چی فواید دارد؟ آموختن کمک اولیه برای خانواده ها مهم پنداشته می شود؟ در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص جراح را نیز داریم. من مهریه انوری این برنامه را تقدیمتان می کنم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهی مان کنید. دوستان گرامی، بسته کمک اولیه همان وسایل ابتدایی طبی است که در اکثر خانواده ها موجود است و از آن می توانیم در واقعات ناگهانی که در خانه رخ می دهد که افضل صحه را مراعات می کنند کار بگیریم، مانند سوختگی، آسیب شکستگی و یا خونریزی شدید عضو از بدن. کمک های اولیه شامل مجموعه از کارهای خیلی ساده و در عین حال مهم است که باید هر فرد عادی در مواجهه با شرایط بحرانی و فرد صدمه دیده بداند و تا رساندن مصدوم به مراقبت های جدی طبی او را از آسیب بیشتر و یا مرگ نجات دهد. آقای واحدی، یکی از کارمندان دولت، داشتن بسته کمک های اولیه را در خانه ضروری پنداشته و آن را مفید می داند.
داشتن کمک اولیه که عبارت از بنداش و پایدین و پلستر است، این بر خانه لازم است، به خاطر که در خانه که اطفال است یا اون بزرگ سال هایی که هستن میشه بیفته، میشه دستشان با کارد یک چیز آگار شوه، او دفتا به خاطر ساده شدن خونش کسی که زیاد خون ریزی نکنن بسیار مفید تمام میشه. ما خودم خو از سالای بسیار پیش، چون ما خودم دواخانه کار میکردم و آشنام هستم دیگه، در خانه دارم من حتی پانسمان و سیرم و کوک که میزنن او را خودم میتونم و دارم در خانه همیشه از پیشش در وقت ضرورت استفاده کردیم.
باید گفت کمک های اولیه نظر به حادثه فرق می کند که در برخی واقعات از وسایل بسته کمک های اولیه کار گرفته نمی شود، بلکه با داشتن تجربه از کمک های اولیه بدنی استفاده می گردد. مثال برق گرفتگی و یا تکالیف قلبی و بعضی بیماری های دیگر که با حرکات بدن می توانیم فرد آسیب دیده را کمک کرده باشیم، ولی در صورت نداشتن باکس کمک های اولیه و عدم تجربه به کمک اولیه گاهی اتفاق می افتد که هنگام وقوع حادثه به اصطلاح حک و پک مانده و چیز از دست ما بر نمی آید. هادی، یکی از باشندگان شهر کابل، از حادثه سوختگی عضو از خانواده خود قصه می کند که اکنون از عدم کمک اولیه چقدر ندامت می کشد. بقیه گپ ها را وی تشریح می دهد.
تجربه بسیار تلخ از این مورد داریم.
به حساب در کمک های اولیه در خانه نبود و هیچ تا فعلا خواهمی زیادتر مردم ما شما کس افغانستان در مسائل صحی و کمک های اولیه که باید در خانه باشه ضرورت داشته باشن ندارن و همین طالب مورد توجه خاص کس که هم قرار نگرفته کسایی هستن که هم جمله خودم هستم که قبلا نمونده یک مشکلات یک سردوچار شم یک دخترکم بود سوخت تقریبا ساعتای 10-11 بجه شب بود تقریبا دکترها یا که این 3-4 درجه سوخته بود بسیار عمیق بود ما حداقل که باید امو کمک های اولی را که باید در خانه اقدام میکردیم که حداقل امو یک چیز درد از او را مداوا میکرد یا در آینده بر از او کدام مشکل دیگر خلق نمیکرد ما نداشتیم و در یک ساحه بسیار ما در طرف دشت پادولست ساحه چیز است از سرک تقریبا 20-25 دقیقه دورتر هستیم پشت موتر رو دو 10-11 بجه شب میگشتیم و کم دمو حساب تا شف خانه و جا که رساندیمش تاخیر افتاد دیگر بیچاره حالا با یک شکم مشکلات و چیزا را داره حالا هم زیر تداوی است و به مؤسسه هم نظره دکترها که بر ما گفت باید حداقل کمک های اولیه که از لحاظ سوختگی باید باشه شما حداقل باید اینا را در خانه داشته باشین که خدای نخواسته یک اتفاق یک چیز مفته یا باید در خانه داشته باشین و حالا هم در خانه ما تقریبا یک پاکت و را گرفتیم مانده میشه خدای نخواسته کدام حادثه یا کدام چیز رخ میده از همسایه از کس دیگه حداقل بتونه با کس دیگه کمک کنم همکاری کنم
اسدالله باشندی شهر کابل میگوید کمک اولیه را خانواده هایی دارند که با استعمال آن بلد باشند. بناهن علاقمند این کار نیستیم و در خانه هیچ وقت دوای سوختگی و دیگر مجموعه از کمک های اولیه را نداریم. وای چون این گپایش را ادامه می دهد.
مواد اولیه در قدم اول خوب است که داشته باشند ولی در پالوی خوب بودنش بر کسای خوب است که موارد استفادهش بفهمند یعنی استفاده کنند و کسایی که نه این فهم استفاده نمی تانند مثلا خانواده خودم شخصا من خودم اصلا استفاده نمی کنم در خانواده خود نه استفادهش کسی یاد داره اونجا پس به او خاطر به این معنی ما نمیاریم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر
عمر را در کنار هم گذراندن
شاخه های یک درخت قوی
خانواده همه چیز
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی
شنونده های گرامی کمک های اولیه به چی چیزهای گفته می شود عدم آگاهی از کمک های اولیه چی عواقب بد را به دنبال دارد آموختن و یا تجربه از کمک های اولیه در خانه ها چی فوایده دارد؟ جواب این سوالات را در مصاحبه که من مهریه انوری با دکتر محمد واصل صدیق متخصص جراحی عمومی موظف در شفاخانه آریانا ثابت انجام داده ام میشنوید. در آغاز دکتر صاحب در مورد از این که بسته کمک های اولیه چی هست و چقدر ضروری است که خانواده ها داشته باشند بسته کمک های اولیه را؟
بسته کمک های اولیه خود از نامش واید است. در ابتدا وقتی که یک حادثه یا یک مشکل ایجاد میشه ما باید کمک اولیه بکنیم. کمک اولیه به این معنی که مثلا در مصاحبه که امکانات پیشرفته تر موجود نباشه ما در مصاحبه برای هر حادثه که رخ میده ما بتانیم که از ما کمک اولیه در خانه یا در فامیل استفاده کرده بتانیم.
چی چیزا رو در بر میگیره؟ شامل چی چیزا میشه؟
بسته های کمک های اولیه خب فرق میکنه که این نظر به موقعیت نظر به راضی فرزند ما در کجا هست. ما بحث ما سر ازی است که ما در فامیلا در بسته های کمک های اولیه چی داشته باشیم. در می باکت معمولا همون چیزایی که ابتدایی است معمولا در فامیلا اطفال زیاد مصاب به سوختگی میشن یا خانم ها مثلا زیادتر داشت به سانه دست خود می یا طفل از یک ارتفاع میفته دستشان میده میشه کسر پیدا میکنه یا کسایی که مثلا امراض قلبی داره یک درد سینه برشان پیدا میشه یا مشکلات دیگری که در این بسته های کمک های اولیه معمولا چیزایی که هست آله فشار باید باشن آله که به خاطر سنجش تب می باشه ترمامتر اونا باشن آله که به خاطر دیدن سوی اکسیژن مریض باشه اینا باشن و در پالوی از این مثلا بنداژ باشه ملم های سوختگی باشه پایدین باشه و سیروم سلین باشه برای شستن موناهی که اگر فرضاً خون ریزی به وجود میاد گرو یا یک چیزی رابری به اصطلاح میگه که اونو باید باشه که اگر یک ساحه خون ریزی میکنه همون ساحه را قسمت بالا شما با گرو بسته کنیم و از خونریزی جلوگیری کرده بتانیم.
و گپ دیگه ای که همین بسته کمک های اولیه اگر در خانواده می باشه چقدر مفید است برای اعضای خانواده مثلا در وقتی یک حادثه رخ میده؟
مفیدیتش خو بسیار هم خوب است به خاطر از اینکه یک چیز استاندارد است قبول شده تمام دنیا است. اینا میتونه که از اختلاطات که گپای یا کمک هایی که سر به خود برای همو حادثه که رخ میده نزد عضو فامیل اگر دای بسته کمک های اولیه همو موادی که موجود باشه عضو استفاده بکنه نفع مریض تو نظر به مو عادتی که رخ داده بسیار به نفعشان می باشند. نسبت به یکی نباشه و یا سر با خود یک عادتی رخ میده اونا را باز چیزای استفاده میکنه که او از نظر استانداردهای طبی قابل قبول نمی باشند.
و دکتر سه بعض خانواده ها هستند که اونا میگن که ما می وسایل کمک های اولیه یا می باکس کمک های اولیه را نداریم در خانه و نه طریق استفادهش میفهمیم.
بله خانواده هم این گپشان بجای است، چون ما پیشنهاد ما به سیستما به وزارت ماری به وزارت تحصیلات علی این است که حداقل اگر در شامل کریکولوم نمی سازیشان اینا را کمک بخواهی از شفاخانه های همجوار عموم مکاتب که هستند یک باکس ایمرجنسی یا کمک اولیه را جور کنه به اطفال مکتب. هفته یک روز برای یک ساعت اینا ضرورت داره که ترنینگ شوند. مشکل دمی است که اونا مورد استفادهش اول باید بفهمند و مورد استفاده خوبش به نظر من این است که ما بتانیم که در مکاتب همین سیستم را رایج کنیم.
دکتر صاحب محترم، مثلا خانواده های بوده که شما خودتان هم شاید دیده باشین، مریضایی را دیده باشین که به اونا کمک های اولیه نرسیده باشه، چقدر متضرر شدن؟
واقعا خصوصا ما مریضایی داشتیم که فرضاً یک طفلک بود دستشان کسر کرده، اونا دمو خانه یا مثلا دمو قریه کسی که بود به نام شکستبان و وقتی که اونا با اونا مراجعه کردن چون نمیفهمیدن و دست از طفلک به شکلی بسته کرده بود که حتی جریان خون قطع کرده بود و اینا هم متوجه نشده بود. روزی که با دکتر مراجعه کردن شما باور کنین که وضع همو کسر استخوان که شاید همو 3 هفته یا 4 هفته را در بر میگرفت که جور میشد، دست طفلک قطع شد چون جریان خون قطع شده بود اما به اصطلاح دستش مرده بود. اینی حالتا.
و شما چی توصیه دارین برای خانواده ها؟
اول خود ما بتانیم زمینی ترنینگ ازی را فراهم کنیم و بعد از او هر فامیل باید از این یک بسته کمک های اولیه را در خانه داشته باشه، نظر به حالتشان، نظر به سطح اقتصادشان که مثلا چی کرده میتونه که در بسته کمک های اولیه اونا با خود داشته باشه و در صورت ضرورت اونا را استفاده کرده بتانه.
سلامت باشین دکتر سید. شنونده های عزیز، برنامه این هفته آشیانه را خاتمه می دهیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مربای مش
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که در هوای گرم از شر پشه ها و مگس ها در امان باشین. براتان خوشخبری میتام که در برنامه امروز